اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، وقت بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا ماهبی بزیمی به توجه می رساند.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ماهبی بزیمی هستم با مشروع خبرها. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به پرسش صدای امریکا گفته است که این وزارت در حال بررسی آینده برنامه اسکان مجدد افغانها و آینده دفتر هماهنگ کننده تلاش‌های اسکان مجدد افغانها در ایالات متحده امریکا است، اما تأکید کرد که در حال حاضر هیچ تصمیم گرفته نشده است. این مقام وزارت خارجه امریکا گفته است که دفتر هماهنگ کننده تلاش برای اسکان مجدد افغانها همچنان به حمایت پایدار خود برای متحدین و شرکای افغان که درخواست های آنها از قبل در خارج پیش برده می شود ادامه می دهد، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه امریکا چند روز پس از آن بیان شد که حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روند بررسی درخواست برخی از متقاضیان را به تعلیق درآورده است که در چارچوب برنامه های ویژه بشردوستانه اجازه ورود به این کشور یافته اند. این تصمیم بدین معناست که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده روند بررسی درخواست های برخی از افرادی را که خواهان اقامت دائمی در امریکا هستند متوقف کرده است. این اقدام شامل کسانی می شود که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده از طریق برنامه های ویژه بشردوستانه به امریکا آمده اند. کلستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین المللی و شمول سازمان جهانی صحت است، با نشر گزارش گفته است که تعلیق کمک های خارجی امریکا بر سکتور صحت افغانستان تأثیر منفی گذاشته. به همین دلیل کم از کم 320 مرکز صحی در این کشور بسته شده است. در گزارش تازه این نهاد که در وبسایت ریلیف منتشر شده آمده است که این کمک ها 2.4 میلیون نفر را در افغانستان متاثر ساخته است. دونالد ترامپ در نخستین روزهای کاری خود به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دستور توقف موقت 90 روزه کمک های توسعه‌ای خارجی را صادر کرد. این تصمیم به منظور بازنگری در کارایی این کمک ها و هماهنگی آنها با سیاست های خارجی حکومت وی اتخاذ شده است. در گزارش آمده است که این مراکز صحی در سرتاسر افغانستان توسط 13 نهاد غیر دولتی تمویل می شد که با کاهش بودجه بسیاری از این مراکز از ارائه خدمات به مردم باز مانده اند. مقام های محلی طالبان در ننگرهار گفتند که گذرگاه ترخم از شب گذشته بدین سو برای هر گونه تردد مردم و تجارت مسدود شده و در حال حاضر این گذرگاه به گونه کامل مسدود است. باختر خبرگزاری دولتی تحت کنترل طالبان دیروز شنبه 22 فوریه به نقل از عبدالجبار حکمت کمیسار طالبان در ترخم گفته است که نظامیان پاکستانی پس از آن گذرگاه ترخم را بسته کردند که افراد طالبان قصد ایجاد چندین پست را در داخل خاک افغانستان داشتند. و افزود هر زمانی که جانب افغان یعنی نیروهای امنیتی طالبان اقدام به ساخت پست‌های امنیتی در داخل خاک خود کند، طرف پاکستان بدون خبرداری راه را بسته و برای مردم مشکل ایجاد می‌کند. مقام‌های پاکستانی درباره بسته شدن گذرگاه ترخم برای رفت و آمد مردم و تجارت تا کنون ابراز نظر نکرده‌اند. در سال جاری میلادی این نخستین بار است که تنش‌های مرزی سبب مسدود شدن گذرگاه ترخم شده است. ریاست اطلاع و فرهنگ طالبان در ننگرهار و نقل از مقام‌های مرزی این گروه گفته است که آنان تلاش دارند تا هر چه زودتر این مشکل را از مجرای دیپلماتیک حل کنند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده 21 فوریه دن ریزن کین را به عنوان لوید رستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده آمریکا معرفی کرد. ترامپ در رسانه اجتماعی سوشال تروس خود گفته است که افتخار دارم که دگر جنرال نیروی هوایی دان ریزن کن را با عنوان لوید رستیز عمومی قوای مسلح بعدی نامزد می کنم. ترامپ نگاشته است که جنرال کن یک پیلوت ماهر، متخصص امنیت ملی، کارآفرین موفق و یک جنگجوی با تجربه در همکاری های بین سازمانی و عملیات های ویژه است. کن در سمت های مختلف از جمله مدیر همکار امور نظامی در اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA و سایر پست های عملیاتی و اداری کار کرده و نزدیک به 2000 800 ساعت از جمله 150 ساعت در جنگ پیلوت طیاره F-16 بوده است. ترامپ همچنان از جنرال چارلز براون، لوید رستیز عمومی پیشین قوای مسلح، برای خدمت 40 سالهش سپاسگزاری کرد. براون پس از کولن پاول دومین افسر سیاه پوست بود که من حیث لوید رستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده خدمت کرده است. وی از اکتبر سال 2023 تا امروز در این سمت ایفای وظیفه می کرد. اردوی ایالات متحده شنبه 22 ماه فوریه گفت در اثر حملات هوایی نیروهای این کشور، یک عضو ارشد گروه حراس الدین مرتبط به شبکه القاعده در شمال غرب سوریه کشته شده است. این آخرین حمله ایالات متحده بر ضد گروه حراس الدین در سوریه بود. ایالات متحده امرا با متحدین غربی و عربی خود تاکید کرده است که پس از سرنگونی رژیم بشار الاسد، رئیس جمهور پیشین سوریه، سوریه نباید پایگاه برای گروه‌های تروریستی شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای آن عملیات هوایی دقیق را در شمال غرب سوریه انجام دادند که منجر به کشته شدن وسیم تحسین بیرقدار، یک تن از رهبران ارشد سازمان تروریستی حراس الدین شد. پیش از این شمال غرب سوریه پایگاه عمده احمد الشرع، رهبر هیئت تحریر شام بود که اکنون ریاست حکومت موقت سوریه را به عهده دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که حمله طیاره بی‌سرنشین آمریکا بر یک موتر سبب کشته شدن وسیم تحسین بیرقدار شده است. سیاستمداران، شخصیت‌های رسانه‌ای و فعالان محافظه‌کار جمعه 21 فوریه با حضور جمعه از متحدان سیاسی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در دومین روز کنفرانس کنش سیاسی محافظه‌کاران در بیرون از شهر واشنگتن دی سی دور هم جمع شدند. صحبت سخنرانان در کنفرانس کنش سیاسی محافظه‌کاران بر معرفی ده‌ها فرمان اجرایی که تغییرات گسترده در پالیسی‌ها، مواضع حکومت کنونی آمریکا در مورد مسائل بین‌المللی را پیشنهاد می‌کنند، تمرکز داشت. این سخنرانی‌ها در نخستین ماه به قدرت رسیدن ترامپ به کرسی قصر سفید صورت گرفت. مایک والز، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده، در کنفرانس کنش سیاسی محافظه‌کاران خطاب به حضار این کنفرانس گفت که تلاش‌های اداره ترامپ برای پایان دادن جنگ در اوکراین به طور مطلق شامل سرمایه‌گذاری آمریکا در معادن اوکراین است. با گفته والز، این سرمایه‌گذاری بخشی از پلان برای بازپرداخت برخی از بودجه دفاعی اوکراین می‌باشد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در اوایل هفته گذشته پیشنهاد را رد کرد که شرکت‌های آمریکایی مالکیت 50% منرال‌های نادر اوکراین را داشته باشند، اما والز روز جمعه گفت که رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد تجدید شده ایالات متحده را در این زمینه امضا خواهد کرد. پایان تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیده‌ایم. وزارت امور خارجه آمریکا با صدای آمریکا گفت در حال بررسی آینده برنامه اسکان مجدد افغانها و آینده فعالیت دفتر هماهنگ کننده تلاش‌های اسکان مجدد افغانها یا کیر است. سحر عظیمی در این گزارش به بررسی وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان و مشکلاتی که با آن روبرو هستند پرداخته است.
در ادامه اخراج مهاجران غیرقانونی و شمول افغانها از آمریکا، وزارت خارجه این کشور به صدای آمریکا دیروز جمعه 21 فوریه گفت که در حال حاضر هیچ تصمیمی برای توقف برنامه اسکان مجدد افغانها یا Enduring Welcome و آینده فعالیت دفتر هماهنگ کننده تلاش‌های اسکان مجدد افغان‌ها یا CARE اتخاذ نشده است.
دفتر هماهنگ کننده تلاش‌های اسکان مجدد افغان‌ها یا CARE همچنان به ارائه حمایت‌های حیاتی برای متحدان و شرکای افغان که در گذشته به خاطر رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتیشان منتقل شدند ادامه می‌دهد.
پیش از این خبرگزاری رویترز و نقل از مقامات گزارش داده بود که به دفتر اسکان مجدد افغان‌ها که در ایالات متحده تحت نظارت وزارت امور خارجه کار می‌کند، دستور داده شده تا برنامه‌ریزی برای بستن دفاتر اسکان مجدد تا ماه آوریل را ترتیب کند. روندی که به گفته رویترز 200 هزار متقاضی پناهندگی در آمریکا را از این حق محروم می‌کند. از سوی دیگر، با آغاز طرح توقیف و اخراج افغان‌های بدون سند قانونی اقامتی و بدون ویزا در پاکستان از ابتدای سال جاری میلادی، ده‌ها هزار پناهجو و مهاجر افغان از جمله خبرنگاران در وضعیت سخت و در حالت بی‌سرنوشتی قرار گرفتند. آنها با مشکلاتی مانند عدم دسترسی به اقامت قانونی، نبود امکانات رفاهی مناسب ابتدایی و محدودیت‌های شغلی مواجه هستند.
نداشتن وضعیت مشخص، عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی، تعهدات امنیتی و مشکلات مالی از جمله موانعی است که خبرنگاران افغان در پاکستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
بسیاری از خبرنگاران افغان که به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود از بیم تهدید توقیف توسط طالبان به پاکستان فرار کردند، با آغاز طرح اخراج مهاجرین افغان با فشارهای روانی روبرواند.
در حال حاضر تعدادی از خبرنگاران ما که به کشورهای ایران و همچنان پاکستان گیر مانده اند، با مشکلات شدید اقامتی و امنیتی مواجه اند. روزانه ما شاهد این هستیم که صدها شهروند افغانستان، از جمله خبرنگارانی که آسیب پذیر می باشند، به افغانستان دیپورت می شند. علی‌رغم این مشکلات، دولت‌های آمریکا و همچنان آلمان هم پروسه انتقال شهروندان افغانستان کاملا متوقف ساختند. شهروندانی که آسیب پذیر بودند از جمله خبرنگاران، و این باعث شده که خبرنگاران افغانستان در حال حاضر در پاکستان و ایران با یک آینده نامعلوم و مبهمی مواجه شوند.
سازمان ملل متحد و گزارشگران بدون مرز نیز نگرانی خود را از اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ابراز کردند و خواستار یافتن راه‌های حل پایدار برای این پناهجویان آسیب پذیر شدند.
ما از دولت پاکستان می خواهیم که به تعهدات بین المللیشان عمل بکنند و با خبرنگاران افغان به اساس موازین حقوق بشری رفتار کنند.
با ادامه اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان، خبرنگاران افغان پناهنده در پاکستان از جامعه بین المللی انتظار دارند که برای نجات جانشان اقدام کند و فرصتهایی را برای اسکان مجدد آنان فراهم کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی، می گوید که کشته شدن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل و حملات اخیر پی در پی و منسجم گروه داعش بر وزارتخانه های حکومت طالبان نشان می دهد که داعش و القاعده در بخش های از افغانستان حضور فعال دارند. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در یک مصاحبه از رشد روزافزون تهدید داعش و القاعده در افغانستان هشدار داده است، اما طالبان در گذشته همواره حضور گروه‌های دهشت افکن را در افغانستان رد کردند. توجه کنین با مصاحبه همکارم نجیبه خلیل با هاشم دانش.
نگرانی افزایش حضور داعش و القاعده در افغانستان تنها از طرف امریکا نیست، بلکه از طرف دیگر کشورها هم هست، اما طالبان این را نمیپذیرند. تا چه زمان فکر میکنین که طالبان این موضوع را رد میکنن و آیا واقعا گروه های داعش و القاعده در افغانستان حضور دارن؟
ببینین، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به یک نکته بسیار باریک اشاره کردن که قابل دقت است. اون نکته عبارت از ایست که گفتن تروریسم در مناطق مورد مناقشه که تنها مربوط افغانستان نمیشه، ما فکر میکنیم که مارک روبیو میخواه که وزیرستان و این مناطق را فوکسش هست، چون در اون مناطق نه دولت پاکستان حاکمیت داره و نه دولت طالبان حاکمیت داره. یک مناطق آزاد قبایل است. به این خاطر هستن که در اونجا اکثرا این گروپا وجود دارد. یک بودی قضیه. بودی قضیه دیگه ایست که ما شما شاهد هستیم که در مدت یک ماه چندین حمله داعش، عملات تروریستی داعش در افغانستان صورت گرفت. در قندوز صورت گرفت، در کابل صورت گرفت، در سمنگان صورت گرفت. حتی در کابل یکی از وزیران شاخص طالبان را مورد هدف قرار داد و به قتل رساند. به این معناست که داعش یک خطر بسیار جدی است. بود دیگه قضیه ایست که نجیبه جان، ما شما شاهد بودیم که ایمن زوایری در ساحه گرین ایریا یا ساحه سبز امنیتی کابل عبارت از وزیر اکبر خان و شیرپور هستند، در اونجا مورد هدف امریکایی ها قرار گرفت. وقتی که رهبر القاعده در اونجا باشه، هیچ دلیل و منطقی نمیتونه از این انکار بکنن که اعضای دیگی رهبری داعش و یا افراد عادی داعش در اونجا نباشه. بنابراین تشویشایی که امریکا و همسایه های افغانستان میکنن تشویش بیجا نیست. به این لحاظ به این موضوع رسیدگی باید صورت بگیره.
آقای دانش، این تهدید چقدر میتونه منافع کشورهای منطقه و آمریکا را به خطر مواجه بسازه؟
بر فعلا اجالتا این گپ را گفته نمیتوانیم، اما در دراز مدت اگر سالهای دیگه بگذارن این گروپ ها جمع و جور بشه، سازماندهی مجدد را شروع کنن. شما میفهمین که القاعده در تلاش ساختن یک سازمان بسیار مغلق و پیچیده ای هستن که تدابیر را میگیرن که بر 5 قاره تشکیلات خود بسازن و این تشکیلات به شکل زنجیروی به هم وصل باشد و این تشکیلات بتانه تصامیم مستقل را در جاهای مشخص بتانه بگیرد. این خطر بسیار عمده ای است که در آینده میتونن کشور امریکا و یا کشورهای مدافع منافع امریکا را مورد تهدید قرار بده. قضیه دیگه داعش شاخه خراسان فعلا بسیار در حالت رشد است. دلایل رشد داعش شاخه خراسان هم چند دلیل است. یک، در افغانستان فقری که حاکم هستند داعش با معاش دلاری مردم را بسیار خوب میتونه استخدام بکنن. دو، نارضایتی که در درون صفوف طالبا وجود دارند و این دولت که اینا غصب کردن بر کلگی چوکی ها نرسیدن، خیلی طالبا بیرق سفید پایین میکنن، بیرق سیار بلند میکنن. بنان ظرفیت یا پتانسیل جذب نیرو برای داعش در افغانستان بسیار زیاد است و این باعث عظیم میشه که داعش یک خطر بالقوه هم بر امریکا و هم به کشورهای منطقه به خصوص کشورهای همسایه شمال ما و ایران خواهد.
بله آقای دانش، ما شنیدین اخیرا آقای نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد ژنو به صدا امریکا گفت که حضور داعش و القاعده در بعض مناطق صعب العبور افغانستان حتی احتمال دسترسی عملیات بیرون مرزی را میتونه به مشکل مواجه سازه. به نظر شما آیا راه های دیگه برای هدف قرار دادن این گروه ها وجود داره؟
بر فعلا داعش و القاعده پایگاه های منظمی را که دارن در وزیرستان، در مناطقی که تحت تصرف سی جی پی هستن در اونجا دارن. در مناطق شمال افغانستان بعضی راپورهای وجود داشت، اما هر قدری که ما ریسرچ کردیم نتانست منابعی را این تایید بکنن که داعش یا در بدخشان یا در تخار یا در مزار یا در قندوز یا القاعده مناطق مشخص را در دسترس داشته باشند. دلیلش ایست که طالبان در یک انزوای سیاسی و اقتصادی قرار دارند، تلاششان ایست که به کشورهایی که به شمال افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان به خاطر منافع اقتصادی خود رابطه را نیک نگاه کنند. به این لحاظ به اون مرزا بسیار احتیاط میکنند. من راپور آقای اندیشه را نه رد کرده میتونم و نه تایید کرده میتونم، اما من که ریسرچ کردم بوده یک چیزی در بله. وزیرستان بله، هم داعش وجود داره هم القاعده وجود داره و در بعضی از ولایات جنوبی افغانستان هم نیروهای القاعده در بعضی از مناطق در با یک جا به طالبان دیده شدن، اما ای که منطقه مشخص مثل که سابق دوربور به دست داعش بود چه القاعده بود فعلا یک چیزی وجود نداره.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در حالی که اوکراین وارد چهارمین سال جنگ با روسیه شد، بی‌ثباتی بر روابط میان ایالات متحده آمریکا و اوکراین سایه افکنده است. تغییرات اخیر در لحن واشنگتن نگرانی‌های را برانگیخته است که اوکراین ممکن است به یک توافق صلح نامطلوب مجبور شود و یا بدون حمایت آمریکا مجبور شود تا در برابر روسیه مبارزه کند. در حالی که اکثر اوکراینی‌ها اکنون از مذاکرات صلح حمایت می‌کنند، بسیاری اصرار دارند که هر توافقی بر اساس شرایط اوکراین این صورت گیرد. گزارش مشترک میرسولا گونگادزه از وارساه پولند و آنا چرنیکو در کیف اوکراین را من فرخنده پیمانی تقدیمتان میکنم. مرکز صحی رازوم در کیف در ماه فوریه 2024 توسط پترو کراسیتسکی، سرباز بازنشسته اوکراینی و دکتر خانوادگیش افتتاح شد. پس از خدمت در اردو در سال 2015 و دوباره پس از تهاجم روسیه، کراسیتسکی ایجاد کلینیک را در حین بهبودی از دو سکته مغزی و ضربه های مکرر مغزی در نظر گرفت. با توجه به این که جمعیت سربازان بازنشسته اوکراین به 4 تا 5 میلیون میرسد، او میگوید که این مرکز یک سرمایه گذاری در آینده کشور محسوب میشود.
اگر به آینده کشور خود باور نمی داشتیم، هیچ یک از اینها را شروع نمی کردیم. مرکز صحی وجود نمی داشت. ما به سادگی به خارج از کشور می رفتیم و آن پایان ما می بود.
بسیاری در اوکراین خوشبینی کراسیتسکی را به اشتراک می‌گذارند، اما تغییرات اخیر در سیاست و لحن آمریکا باعث نگرانی بسیاری ها در باره آینده کشورشان شده است، و آن هم در حالی که اوکراین وارد سال چهارم جنگ با روسیه می شود. اوکراینی ها حراس دارند که تعهد نامشخص آمریکا ممکن تلاش ها برای مهار متجاوزین روسیه را تضعیف کند و موقعیت اوکراین را در هر مذاکرات بعدی ضعیف بسازد. ماریا مزنتسوا، قانونگذار از حزب حاکم بر رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی، با صدای آمریکا گفت که فشارها بسیار زیادند و برخی پیام‌ها درباره اوکراین ناامید کننده است.
ما همچنان انتظار صلح عادلانه، مذاکرات منصفانه را داریم و هیچ تصمیمی درباره اوکراین بدون حضور اوکراین اتخاذ نخواهد شد.
آخرین نظرسنجی گالوب نشان می‌دهد که 52% از اوکراینی‌ها از مذاکرات صلح حمایت می‌کنند. الکسی میلینک از مرکز رازومکو، یک نهاد پژوهشی سیاست عمومی اوکراینی، می‌گوید که احساس روبرشت از واقع‌بینی در جامعه اوکراینی نسبت به جنبه‌های صلح وجود دارد.
یک درک کلی وجود دارد که آتش بس ممکن پایان جنگ نباشد. نظر غالب این است که اگر آمریکایی‌ها و روس‌ها به نوع توافق درباره آتش بس برسند، این فقط نوع دیگر از دوران میان جنگی خواهد بود.
بر اساس معلومات رادیاب ACLED مستقر در امریکا، تلفات غیر نظامیان در اوکراین در سال سوم جنگ 16% افزایش یافته است، به طوری که تعداد مرگ های ناشی از حملات هوایی به غیر نظامیان 3 برابر شده است.
من نسبت به روند شروع مذاکرات خوشبین هستم، اما صحبت کردن درباره آن بر اساس شرایطی که میشنویم بسیار دشوار است. مهمترین چیزی که اوکراین در حال حاضر نیاز دارد اطمینان از حمایت است، چه در داخل کشور و چه از متحدان خارجیش.
پس از 3 سال مقاومت در برابر تجاوز روسیه، اوکراین یکی از چالش برانگیزترین دوران خود را تجربه می کند، در حالی که نیروهای آن به آرامی در بخش های شرقی عقب نشینی می کنند. اوکراینی ها اصلا مایل به دیدن واگذاری سرزمین های خود نیستند و امیدوارند که امریکا بتواند قانع شود که در کنار آنها بماند و فرصتی برای حفظ یک پارچگی کشور با آنها را بدهد.
7 روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با نزدیک شدن پایان مرحله اول آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس، این گروه امروز 6 گروگان دیگر را نیز رها کردند. در بدل رهایی این گروگانان، انتظار می رود که اسرائیل بیش از 600 فلسطینی را از زندانهای خود آزاد کند. گروه حماس 2 روز قبل اجساد تعدادی از گروگانان را نیز به اسرائیل تحویل داد و قرار است اجساد 4 گروگان دیگر را هفته آینده تحویل دهد. با گزارش توجه کنید.
با گذشت اندکی بیشتر از 1 ماه از برقراری آتش بس موقت در باریکه غزه، گروه حماس 6 گروگان دیگر را روز شنبه رها کرد. این 6 گروگان آخرین گروه 33 نفر است که در مرحله اول آتش بس توافق شده آزاد می شوند. حدود 60 گروگان دیگر که گمان می شود کمتر از نصف آنان زنده اند، در قید حماس باقی خواهند ماند.
ما به اینجا آمده ایم تا به همه قوت ببخشیم، تا تجربه بازگشت مردم پس از روزهای دشوار و غم‌انگیز را داشته باشیم.
از میان 6 گروگان، 3 مرد اسرائیلی به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 توسط حماس از اسرائیل ربوده شده بودند و 2 تن دیگر آن از حدود 1 دهه به این سو در اسارت گروه حماس قرار داشتند. در عین حال قرار است اسرائیل روز شنبه 602 فلسطینی زندانی را که در زندانهای آن کشور به سر می برند رها کند. بر اساس معلومات گروه حماس، در میان این زندانیان 445 باشنده غزه که در جریان جنگ 15 ماهه اخیر از سوی نظامیان اسرائیلی بازداشت شده بودند نیز شاملند و 10 تن دیگر آنان زندانیان اند که به حبس های طولانی مدت یا حتی حبس ابد محکوم شده بودند. توافقنامه آتشبس و رهایی گروگانان توانسته است تا جنگ را در غزه توقف بدهد. اما مرحله اول آن در حال پایان یافتن است. مذاکرات پیرامون تطبیق مرحله دوم این توافقنامه دشوارتر به نظر می رسد. شرایط مرحله دوم شامل رهایی همه گروگانان باقی مانده در بدل یک آتشبس دائمی و خروج اسرائیلی ها از باریکه غزه می باشد. حماس گفته است که بدون برقراری آتشبس دائمی و خروج کامل اسرائیلی ها گروگانان باقی مانده را رها نخواهد کرد. در عین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که حمایت کامل حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ را دارد بر از بین بردن ظرفیت نظامی و حکومتی حماس و بازگشتاندن همه گروگانان تاکید دارد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بر اساس آخرین گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد تروریسم به سطح استراتژیک هر 2 سال نشر می شود، گروه های تروریستی در شرق میانه و آسیای مرکزی همچنان تهدید عمده اند. حالان که وضعیت نارام در سوریه، خطر افتادن انبارهای تسلیحات پیشرفته دست تروریست ها را به همراه دارد. با این همه افریقا به ویژه کشورهای جنوب صحرای افریقا با قانون تروریسم جهانی مبدل شده است. دراتشی شجفیل موقت ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت گروه دولت اسلامی داعش سلسله حملات مهلک خود را در ساحل گسترش بخشیده و این منطقه را به کانون جهانی تلفات ناشی از حملات تروریستی مبدل کرده است. به این لحاظ داعش در سومالیا، داعش در ساحل و داعش در غرب افریقا گونه جمعی تهدید جدی را به ثبات و رفاه در افریقا ایجاد کرده اند. چی گفت؟ همچنان وضعیت سوریه را از نزدیک زیر نظر داریم. ایالات متحده خواستار ثبات و امنیت در منطقه است. ما خواستار سوریه هستیم که در صلح با همسایگان خود زیست کند، به حقوق بشر احترام بگذارد و نگذارد که تروریستان از آن کشور به صفت پناهگاه امن کار بگیرند. ایالات متحده آمریکا کشورهای عضو سازمان ملل متحد را ترغیب می کند تا روند بازگرداندن و پیگرد شهروندانشان را که به عنوان جنگجوی تروریستی خارجی در زندانهای شمال شرق سوریه نگهداری می شوند سعی بخشد. چی اضافه کرد؟ جوابگویی به حملات تروریستی و دیگر فعالیت‌های تروریستی کلید مبارزه بر ضد تروریسم است تا انجام چنین فعالیت‌ها در آینده باز داشته شود. چی گفت؟ به همین ترتیب ما کشورهای عضو این شورا را ترغیب میکنیم تا اقدام کرده و با فهرست وابستگان بیشتر داعش و القاعده در کمیته 1267 تحریم ها موافقه کنند تا آنان در سطح جهان با انجماد دارایی ها، منع سفر و تحریم تسلیحاتی روبرو شوند. پول مایه حیات تروریستان است. باید از تلاش‌های جمعی حمایت کنیم تا جریان پول را به تروریستان و گروه‌های تروریستی بند بسازیم. سفیر شی گفت مقابله با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در سرتاسر جهان اولویت اساسی برای حکومت ترامپ است. ایالات متحده آمریکا آماده است تا تروریستانی را پیدا و محو کند که ایالات متحده آمریکا و متحدانمون را تهدید میکنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
نشریه نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد، و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشود. روز خوشی برایتان آرزو میکنیم.